بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 198 سطر 8 استاد مروی جلسه 146 مورخه 3/11/75
یا دخل له رسول بالمقدمه المحرمه و عدمه اصلا فانه يمكن التوسل بها ان كانت توسليه. بحث در آخرین ثمره‌ای بود که برای مقدمه واجب مرحوم وحید بهبهانی ذکر کردن. خلاصه این ثمره این شد که فرمودند فرض کنید مقدمه واجبی حرام است، این مقدمه واجب اگر واجب هم باشد ثمرش این است که در مسئله اجتماع امر و نهی و وجوب و حرمت می شود. میشه مسئله داخل در باب اجتماع امر و نهی. این خلاصه ثمره‌ای بود که ایشون فرمود. مرحوم آخوند سه اشکال به این ثمره دارند. اشکال اول دیروز گذشت، اشکال دوم که البته در بعضی از نسخه ها این اشکال کلن از کتاب کفایه حذف شد، به نسخ اولیه کفایه و نسخ خطی اگر کسی مراجعه کنه اضطراب در نسخ کفایه زیاده. بعضی از نسخه ها مرحوم آخوند مطلب رو در حاشیه نوشتن، بعضی جا خط رو مطلب کشیده شده، لذا اختلاف نسخ در کفایه زیاده. من جمله از جاهایی که اختلاف نسخه است همینجاست که آیا مرحوم آخوند به مرحوم وحید بهبهانی سه اشکال دارن یا دو تا اشکال دارن. در بعضی از نسخ سه اشکال ذکر شده، اولا ثانیا ثالثا. در بعضی از نسخ اشکال دوم کلن حذف شده، ولی میشه به نحو اطمینان گفت کسی که مسلط به مبانی مرحوم آخوند باشه در بحث اجتماع امر و نهی، در بحث وجوب و مقدمه به سبک مرحوم آخوند آشنا باشه، باید بگیم این اشکال دوم هم علی ظاهر وجود داشته که در بعضی از نسخه ها هم وجود داره، مثل کفایه با حاشیه مرحوم مشکینی. ولی بعضی از نسخه ها این اشکال دوم کلا حذف شده. حالا ما طبق اون نسخی که هست بهش اشاره میکنیم. اشکال دوم این است که مرحوم آخون می فرمایند در این مثالی که وحید بهبهانی فرمودند به هیچ وجه اجتماع امر و نهی پیش نمیاد. به خاطر این که این مقدمه حرام که شما گفتید در مثال ما هواپیمای غصبی سوار شدن از دو حال خارج نیست، یا مقدمه منحصر است، یعنی جز این هواپیمای غصبی برای حج راه دیگری نیست، یا مقدمه قدمه منحصره نمی باشد، راه دیگم هست، آدم از شرکت دیگر هواپیمایی بلیط می خره میره جده مثلا. اگر مقدمه منحصر نیست که اجتماع امر نهی نشده، هواپیمای غصبی نهی داره، هواپیمای دیگه مقدمه واجب است و او امر داره، پس اجتماع امر و نهی در یک جا نشد. و اگر مقدمه منحصر است یعنی راه رفتن به حج فقط همین هواپیمای غصبی است، خب در این صورتم اجتماع امر و نهی نیست، بلکه در این صورت ما حساب میکنیم اگر ذل مقدمه مهم است، اهمیت زیادی داره، این مقدمه حرام نیست بلکه واجب است، او رو انجام بده تا به ذل مقدمه برسی. مثلا نجات یک مؤمن بستگی داره به این که تصرف غاصبانه کنی در یک قایق قصدی سوار شی بری مؤمنی رو نجات بدی. این سوار شدن قایق قصدی هیچ اشکال نداره، واجب است و حرام نیست. اجتماع امر و نهی نشد. و اگر ذل مقدمه مهم نیست، مثلا 100 تومن پول داخل دریا افتاده، مال مؤمن محترمه، راه نجات اینه که قایق قصبی سوار بشی. اینجا چون ذل مقدمه مهم نیست، مقدمه حرام است و واجب نیست. پس معلوم شد ما هیچ موردی نداریم که در مقدمه اجتماع امر و نهی پیش بیاد. پس این ثمره ای که شما گفتید در حقیقت وجود خارجی نداره. بله؟ نه دیگه، اگه حرمت ذاتی میداشت قابل تغییر نبود. پس حرمت ذاتی نداره، لذا قابل تغییر هم هستش. گاهی غفت اگه یک مصلحت اهمی برش مترتب باشد واجب هم میشه، نه تنها حرام نیست که واجب میشه. مثل این که تصرف غاصبانه در یک قایق غصبی مستلزم نجات مؤمن باشه، اینجا این کار واجب هم هست حرام نیست. بله، یعنی نتونیم تشخیص بدیم کدوم یکی بر دیگری ترجیح داره. اینجا در حقیقت ما نمیدونیم آیا مقدمه امر داره یا نهی داره، یعنی در حقیقت شک داریم که مقدمه واجبه یا واجب نیست. بازم اینجا اجتماع امر و نهی نمیشه. خب یقین کنیم هر دو مهمه، نمیدونیم کدوم اهمه. خب باز هر دو مساوی هن علایال، باز نمیدونیم مقدمه امر داره یا نهی داره. اینجا حکمش اینه شک داریم مقدمه واجبه یا نه، بحث بعدی ماست که وقتی شک داشته باشیم اصل چیه، اصل عملی چیه، اونجا باید به اصل عملی مراجعه کنیم. ولی علایال مرحوم آخون میخوان بفرمان شما هیچ جا پیدا نمی کنید که به ضرس قاطع بگید اجتماع امر و نهی است. نه خیر، پس این ثمره ای که شما گفتید بعضی جا اگه مقدمه واجب باشه اجتماع امر و نهی پیش میاد، نه خیر، این ثمره مترتب نمی باشن. نه ابدا، هیچ گناهی نکرد. اینجا واجبه این کار رو بکنه، اینجا واجبه همین کار رو انجام بده، تصرف عرض کنم غاصبانه در همین قایق داشته باشه، بره مؤمن رو نجات بده. هیچ گناهی هم مرتکب نشده، ثواب هم داره، کار داریم، فراغون هم داریم. و این بعد مسئله عقلی است. اگه تضاحم بین اهم و مهم بشه، عقل قطعی حکم میکنه که شما مهم رو فدای اهم کن، برو انجام بده، هیچ گناهی هم مرتکب نشده. ای در باب تضاحم مراجعه بکنید در همون بحث که مرحوم مظفر فرق بین اجتماع امر و نهی و باب تضاحم رو میگه، اونجا مفصل مسئله تضاحم مطرح میشه، اونجا مراجعه کنید مطلب بیشتر حل میشه. باب تزاحم اصول فقه مراجعه کنید. اگر عقل قطعی داشته باشیم، عقل قطعی مواردی شارع مقدس داره، اون موارد حکم شارع مقدسه. موارد خاصه ای در باب تزاحم خود شارع حکم کرده که این اهمه و این مهمه. اما مواردی که شارع حکم نداشته باشه در باب تزاحم حاکم عقل قطعی است. عقل قطعی اگر حکم کرد فبها، و الا باید به اصول عملیه مراجعه کرد. خب آقا کتابی بدید که این ثانیه رو داشته باشه، ما این دو سه خط رو بخونیم بعد برسیم به ثالثه. بله. و ثانیاً لا یکاد و یلزم الاجتماع اصلا. اشکال دومی که به کلام مرحوم وحید وارده این است که مرحوم آخون می فرماین لا یکاد و یلزم الاجتماع اصلا. اصلا اینجا اجتماع امر و نهی پیش نمیاد. چرا؟ لاختصاص الوجوب به غیر المحرم فی غیر صورت الانحصار به. اگر مقدمه منحصره نیست، یعنی این هواپیمای غصبی میشه انسان جده بره، با غیر اونم میتونه جده بره، که خب مسئله روشنه. وجوب اختصاص داره، وجوب مقدمه اختصاص داره به غیر مقدمه حرام. این هواپیمای غصبی واجب نیست، هواپیمای مباح سوار شدنش واجب میشه. در غیر صورت انحصار مقدمه، در غیر صورت عرض کنم که منحصر بودن وجوب به این شی، اگر وجوب منحصر به این شی یعنی به این مورد اجتماع و به این مقدمه نیست، که خب بسیار خوب، این مقدمه حرام میشه حرام، غیر او میشه واجب. لفیها، و در این موردی که در صورت انحصار، در صورتی که مقدمه منحصر باشه به این مقدمه حرام، اینجا باب تزاحمه. اما لا وجوب للمقدمه، اینجا اگر ذل مقدمه ما مهم نباشه، مقدمه ما وجوب نداره، فقط حرامه، لعدم وجوب ذل مقدمه، چون ذل مقدمش واجب نیست. لعجل المزاحمه، به خاطر این که مزاحمت شده بین این حرمت مقدمه و بین وجوب ذل مقدمه، ذل مقدمه مهم نیست، 100 تومن داره تو دریا از بین میره، لازم نیست شما در قایق تصرف غاصبانه کنی، تصرف غاصبانه در قایق حرام میشه، مقدمه دیگه واجب نیست، فقط حرامه. و اما لا حرمت لها، یا اینجا میگیم مقدمه حرام نیست، لذاله به خاطر همین مزاحمت، چون اینجا مزاحمت بین حرمت مقدمه و وجوب ذل مقدمه است، ذل مقدمه اهمیتش بیشتره، لذا شما حتما ذل مقدمه رو باید انجام بدید، باید مؤمن نجات پیدا کنه، پس مقدمش هم حرام نیست، تصرف غاصبانه در قایق داشته باشید، برید مؤمن رو نجات بدید، کما لا یخفا. پس بنابراین نتیجه اشکال دوم این شد که به هیچ وجه موردی نداریم که در این مورد مقدمه باشد، در این مقدمه وجوب حرمت امر و نهی با یک دیگر جمع بشه. و ثالثاً ان الاجتماع و عدمه لا دخل له فی التوسل. اشکال سومی که مرحوم آخوند به کلام وحید بهبهانی دارند این است که می فرمایند فرض کنیم که در این مورد اجتماع امر و نهی شده است، ولی بحث اینه که این اجتماع امر و نهی هیچ ثمره عملی نداره. پس بنابراین این ثمره‌ای که شما مطرح کردید عملاً هیچ ارزشی نخواهد داشت. توضیح مطلب این است که مرحوم آخوند می‌فرمایند این مقدمه‌ای که امر و نهی درش جمع شده، این مقدمه یا توسلی است یا تعبدی. اگر این مقدمه توسلی باشه، قصد قربت نخواد، مثل سوار هواپیما شدن، در این صورت شما این مقدمه رو که انجام بدید خودتونه به جد برسانید، بعد حج رو انجام میدید، هیچ محظوری هم ندار. یعنی شما به ذل مقدمه رسیده اید بلا اشکال. چه اجتماع امر و نهی شده باشه چه نشده باشه، و اما اگر مقدمه شما تعبدی باشه، مثلا وضوء برای طواف، با آب غصبی میخواید وضوء بگیرید برای طواف، خب در این صورت یا در علم اصول مبنای شما این است که اجتماع امر و نهی ممتنع است، نماز در دار غصبی باطل است، اگه نظرتون این باشه در اینجا وضو گرفتن با این آب غصبی نهی داره و باطل است، چه مقدمه واجب واجب باشه یا واجب نباشه. و اگر مبناتون این است که اجتماع امر و نهی جایزه، نماز در دار غصبی درسته. خب لا محال اینجا هم نظرتون این خواهد بود که این وضو صحیح است، چه مقدمه واجب واجب باشه یا واجب نباشه. پس بنابراین مسئله خود به خود سه صورت پیدا می کنه. در دو صورت انجام مقدمه صحیح است، در یه صورت باطله. حالا چه مقدمه واجب واجب باشه یا نباشه؟ اجتماع امر و نهی پیش بیاد یا پیش نیاد؟ پس باز این ثمره شما در حقیقت کاربرد عملی نخواهد داشت. با ذکر این اشکال مطلب دوم تمام شد. نتیجه این شد مرحوم آخوند 5 ثمره برای مقدمه واجب ذکر کردن. ثمره اول رو پذیرفتن و 4 ثمره آخر رو قبول نکردن و اونها رو رد کردن. و ثالثاً ان الاجتماع و عدمه لا دخل له في التوسل بالمقدمه المحرمه و عدمه اصلا. اشکال سوم به کلام مرحوم وحید این است که اجتماع امر و نهی و عدم اجتماع امر و نهی، چه بگیم امر و نهی در این مقدمه جمع شدن چه بگیم جمع نشدن، ثمره عملی نداره. حالا اجتماع امر و نهی شد، چه فرقی داره با اون موردی که اجتماع امر و نهی نشود؟ اصلا ثمره عملی نداره. اجتماع امر و نهی و عدم اجتماع امر و نهی دخالتی نیست برای این اجتماع در توسل به مقدمه محرمه، در اینکه مقدمه محرمه ما رو به ذیل مقدمه برساند که ثمره عملی اینه، و عدم توسل به مقدمه محرمه اجتماع در این مسئله دخالت نداره اصلا. به خاطر اینکه چه اجتماع امر و نهی پیش بیاد چه پیش نیاد، مقدمه 3 فرض داره، در هر فرض حکمش روشنه. فإنه فرض اول اینه یمکن التوسل بها، ممکن است انسان متوسل بشه به این مقدمه، به ذیل مقدمه برسه. ان کانت توسلیه، اگر مقدمه ما تعبدی نباشه، قصد قربت نخواسته باشه، مثل سوار شدن هواپیما. ولو لم نقل به جواز الاجتماع، ولو قائل نشیم بی که اجتماع امر و نهی جایزه، ولو بگیم اجتماع امر و نهی جایز نیست، ولی علی حال انسان سوار هواپیمای غصبی شد به جده رفت، میتونه حج رو انجام بده، در این رابطه مشکلی پیدا نمیشه. صورت اول که مقدمه توسلی باشه. صورت دوم و عدم و جواز توسل به ها، جایز نیست توسل به این مقدمه، انسان مقدمه رو انجام بده. این کانت تعبدیه، اگر مقدمه ما تعبدی باشه، وضو گرفتن برای طواف باشه، بنابر قول به امتناع، اگر ما در اجتماع امر و نهی قائل شدیم اجتماع امر و نهی ممتنعه، یعنی عرض کنم که نماز در دار غصبی باطله، اینجا هم میگیم وضوی با این آب غصبی باطله، قیل به وجوب المقدمه او به عدمه. چه قائل بشیم مقدمه واجب واجبه، چه بگیم مقدمه واجب واجب نیست، اینجا میگیم عرض کنم که وضوی با این آب غصبی باطله. مثل این که میگفتیم نماز در دار غصبی حرامه، چه مقدمه واجب باشه چه واجب نباشه. و صورت سوم و جواز و توسل بها، جایز است متوسل به این مقدمه بشیم، این مقدمه را انجام بدیم بنابر قول به جواز. اگر گفتیم اجتماع امر و نهی جایزه، نماز در دار غصبی درسته، وضوی با این آب غصبی هم درسته، ما میتونیم وضو بگیریم با این آب غصبی بعد طواف کنیم. و جواز توسل به این مقدمه بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی کذالک، کذالک یعنی قیل بالوجوب، قائل بشیم به وجوب و مقدمه یا به عدم وجوب و مقدمه. مقدمه واجب واجب باشه یا واجب نباشه، اجتماع امر و نهی جایزه، اینجا ما میتونیم وضوی با این آب غصبی بگیریم. و بالجمله لا یتفاوت الحال، تفاوت نمی کند حالت در جواز توسل به این مقدمه و عدم جواز توسل به این مقدمه اصلا، بین ان یقال بالوجوب، که قائل به وجوب مقدمه بشیم یا قائل به عدم وجوب مقدمه بشیم، فرقی نمی کنه، مبنا وجوب و عدم وجوب مقدمه نیست، مبنا توسلی بودن و تعبدی بودن و اجتماع امر و نهی است. اون مبنا طبق اون مبانی فرض سه فرض میشه، ربطی هم به بحث وجوب و مقدمه و عدم وجوب و مقدمه نداره کما لا یخفا. پس معلوم شد این ثمره این که مرحوم وحید بهبهانی بیان فرموده بودن سه اشکال داشت و باطله. فی تأسیس الاصل فی المسئله. مطلب سوم در بحث مقدمه واجب این است که مرحوم آخون می فرمایند ما قبل از این که ادله قائلین به ملازمه رو بیان کنیم، یه بحث فرضی مطرح میکنیم و اون بحث این است که اگر ما فرضاً ادله طرفین برای ما قانع کننده نبود و شک کردیم که آیا بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه ملازمه هست یا ملازمه نیست، میتونیم به اصل عملی مراجعه کنیم و وظیفمون تشخیص بدیم یا نه؟ مرحوم آخون می فرمایند دو تا اصل عملی اینجا فرض می شود. یک اصل عملیش دوچار محظوره، اشکال داره و جاری نیست، ولی اصل عملی دومی هست که جاری میشه و مشکل رو حل میکنه. اما اصل عملی اول قبل از بیانش مقدمه ای رو باید اشاره کن. مقدمه این است که ملازمه بین دو شی در دو قسمه، تارتن ملازمه جعلی و اعتباری و قراردادی هست. مثل این که کسی جعل می کند ملازمه رو بین چراغ قرمز و توقف ماشین ها، اینو کسی جعل کرده تا چراغ قرمز شد ماشینا بیست، اینو میگیم ملازمه اعتباری جعلی قرار داد. تارتن ملازمه بین دو شی واقعی هست به جعل جاعل نیست، مثل حرارت برای آتش. یا مثل اربعه و زوجیت، یا این که هر زوجی قابل قسمت به دوست. اینها ملازمه واقعی هستند. ملازمه واقعی دو تا خاصیت داره، یکی به جعل جاعل نیست، کسی کار رو نکرد، ثانیاً این ملازمه ازلی و ابدی هست، یعنی از روز اول ایجاد عالم تا آخر دنیا ملازمه هست بین عدد زوج و تقسیم بر دو، عدد زوج به دو تقسیم میشه، را 10,000 سال قبل یا 100,000 سال بعد، یک واقعیت است. لذا دقت کنید، لذا در ملازمات واقعیه شما غلط استصحاب جاری کنید، بگید دیروز عدد زوج قابل قسمت بوده، امروز نمیدونم قابل قسمت یا نه، استصحاب کن. اگه دیروز چنین بوده تا ابد چنین است. دیگه استصحاب غلطه، حالت سابقه غلطه، حالت سابقه نیست، همیشه چنین بوده و خواهد. این مقدمه بحث، این مقدمه برای روشن شدن مطلب مرحوم آخوند بسیار لازم بود. توضیح بیشتر این مقدمه رو خواستید ببینید، مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در محاضرات جلد اول صفحه 39 و جلد دوم صفحه 434 به مناسبت با الفاظ گوناگون این مقدمه رو بیان میکنن که ملازمه یا اعتباریه است یا واقعیه. اگه ملازمه واقعیه باشه همیشگیست، ازلی و ابدیست، دیگه استصحاب و یرفا درش معنا نداره. حالا بعد از این مقدمه دقت کنید دیگه مطلب روشن. مرحوم آخون میفرمایند در باب وجوب مقدمه بحث اصولی ما این است، در علم اصول بحث میکنیم آیا ملازمه هست بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه یا ملازمه نیست. این ملازمه اگر باشد ملازمه واقعی است، در خود این ملازمه استصحاب غلطه، نمتونیم بگیم دیروز ملازمه بود بین مقدمه و ذل مقدمه، الانم استصحاب کنیم وجود ملازمه را، یا برعکس بگیم در ازل ملازمه نبود بین مقدمه و ذل مقدمه، الان استصحاب کنیم عدم ملازمه را، نخیر چنین نیست. اگر ملازمه بوده است الان هم هست، ملازمه واقعی ازلی و ابدی است، اگه نبوده الان هم همچه ملازمه وجود نخواهد داشت. پس تا اینجا نتیجه این شد نسبت به خود ملازمه بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه ما اصل عملی نمیتونیم جاری کنیم، شکل دیگری بیان میشه، اصل عملی جاری میشه، نتیجه گرفته میشه که بذارید باشه برای فردا. فی تأسیس الاصل فی المسئله، مطلب سوم در تأسیس اصل است در این مسئله. بارها گفتیم اصولیین در هر بحثی یه بحث فرضی میکنن، اگر ما نتونستیم اصلی مسئله را ثابت کنیم شک کردیم، به اصول عملیه مراجعه میکنیم. اصل عملی در این مسئله چه اقتضا میکند؟ حالا اینجا آیا ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه هست یا نیست؟ اگه در بحث بعدی نتونستیم ادله طرفین رو ثابت کنیم شک کردیم چه کنیم؟ میفرمان اعلم انه لا اصل فی محل البحث، بدان این که اصل عملی نیست در محل بحث در مسئله ما. محل بحث ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه است. در این ملازمه شما نمیتونید استصحاب جاری کنید، اصل عملی جاری کنید. چرا؟ فان الملازمه بین وجوب المقدمه و وجوب ذل مقدمه، ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه و عدم این ملازمه، لیست لها حالت سابقه، چنین نیست که حالت سابقه داشته باشه الان شما شک داشته باشی. بل تکون الملازمه او عدمها ازلیه، بلکه ملازمه یا عدم ملازمه ازلیه و ابدیه است. چرا؟ به خاطر اینکه ما در مقدمه گفتیم ملازمه یا اعتباری است و یا واقعی است. اگر ملازمه ملازمه واقعیه باشه، ملازمه واقعیه بین شیئین ازلی و ابدی، امر ازلی و ابدی شک بردار، حالت سابقه، حالت لاحقه، قابل استصحاب نمی باشد. پس در خود ملازمه بین مقدمه و ذل مقدمه استصحاب جاری نیست. نعم نفس وجوب المقدمه به شکل دیگری استصحاب رو جاری می کنن خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.